کفایت سرمایه و همچنین میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی شرایط ایدئالی رو ندارن. لذا بانک مرکزی بر اساس پیشنهادی رو که به شورای اقتصاد برد، مبنی بر این که تعدادی از بانک هایی که در چند سال گذشته بر اساس مجوزات بانک مرکزی به صورت خصوصی ایجاد شده بودن و فعالیت میکردن، اینها به خاطر اینکه بتونن اون شرایط رو برای رونق تولید و در سال که الان ما اقتصادمون بانک محور است اقدامی رو انجام بدن، بانک حکمت ایرانیان، بانک قوامین، بانک یکی دو تا از صندوق ها رو قرار شد در بانک سپه چیکار بکنیم، این رو ادغام بکنیم که دستورالعملش که اگر این رو قرار شد بانک مرکزی تدوین بکنه و اینها به عنوان سهامداران بانک سپه که یکی از بانک‌های دولتی هست قرار بگیره و بعد از اینکه سازوکارها و شیوه اون مشخص شد، سهام اون به خاطر اینکه به نوعی این بانک‌های بخش خصوصی و بانک دولتی میخواد از لحاظ صورت‌های مالی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دقیقاً منطبق با قانون عمل بشه، نیازمند اینه که بالغ بر 50% سهام بانک سپر ما عرضه کنیم در به نوعی بورس و سهامش رو مردم بتونن بخرن. حالا این به صورت بلوکی باشه یا غیر، اینها نگاهیه که بعد از ادغام توسط سازمان خصوصی یقینا بررسی خواهد شد و اعلام بشه.
پس یعنی امروز سهامی ارائه نمیشه؟ امروز 18 هم که تو خبر اومده بود؟
نه، این فقط هنوز در مرحله ادغامه، یعنی هنوز تو ادغامش هم شیوه ادغامش هم هنوز نهایی نشده و یک مقدار صحبتایی که مد نظر بود مبنی بر این بود که بشه اقداماتی رو در این زمینه ایجاد کرد. یعنی هنوز اینکه یک صورت مالی تلفیقی این بانک‌ها بتونن تشکیل بدن، بعد ارزش سهام مشخص بشه و بشه قیمت گذاری کرد. مگر اینکه ما
امروز داره با این رسال.
امروز بله، امروز بر اساس قیمتی که هر یک از بانک‌ها مثل بانک قوامین اینها سهامشون در بورس کشف قیمت بشه، بر اساس اون ادغام اتفاق بیفته. چیزی که مد نظر بود این بوده.
دقیقاً همینجا. چون این ندیمی یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته نظام بانکی کشور باش روبرو شد، این صندوق‌های و مؤسسات اعتباری بود که برخیشون میگفتن مجوز داره، برخی میگفتن مجوز نداره. خب مشکلاتی برای کشور ایجاد کرد. میخوام بدونم که این روند ادغام که شروع شد که همه کارشناسان هم میگن روند خوبیه، آیا در مورد باقی صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری هم در پیش گرفته میشه یا منحصر به همین چند مؤسسه مالی و چند بانک خواهد بود؟
بله، همجوری که مطلع هستید روی کرده به نظام به صورت بانک مدار و بانک محور در کشور با چند تا بازتعریف رو بروه. اولا بازار سرمایه رو انشالله تعالی بتونیم سهمشون رو از این 20% بیشتر بکنیم، برای اینکه بازارهای مالی در کنار بازارهای پولی میتونن تعریفی از اقتصاد رشد اقتصادی رو تعریف داشته باشن. دومی موضوع نوع فعالیت بانک ها از جهت هم تکثر عددی هم نوع سرویس دهی هاست. توضیح این که برصورت با توجه به بانکداری نوین و الکترونیک و مجازی و مانندون واقعا دیگه این همه تعدد از در شعبه و هزینه ها و ساخت و سازه و کسیدی از مسائل دیگه منتفیه. نکته سوم هم کفایت هاست که اشاره هم شد. طبیعتا بخش عمده از بانک ها در راستای مباحث مربوط به سرمایه اولیه چه خصوصی یا در رابطه با ترازهاشون و خط قرمزهایی که دارن و استفاده های حداکثری که از خطوط اعتباری و دیگر عناوین داشتن باید بازنگری بشه و بالاخره در رابطه با همه مؤسسات بازارهای متشکل و غیر متشکلی که در راستای مباحث مربوط به جمع‌آوری وجود کار میکنه. این سیاست برسو تعریف شده است که توی برنامه یا فرادست یا هدف گذاری های اجرایی بهش اعتنا شده، اما اینکه چگونگی این قضیه و ساماندهی این نوع فعالیت که ما بتونیم حداقل ها رو از در عناوین داشته باشیم و حد اکثر ها رو از جهت جمع‌آوری وجوه و منابع و هدایت نقدینگی، اینا نیازمند به برصورت مدیریت تقنینی، مدیریت اجرایی، یعنی به تعبیر دیگه واقعا دیگه تابون اعتبار که تعریف خودشون از دست دادن. مؤسسات هم دیگه نمیتونن با توجه به شرایط نوین و مجوزهایی داشته باشن. اونایی هم که هستن، اگر اونایی که به بحران برخوردن، با سپاری های صورت گرفته یا ادغام انلال هایی داره انجام میشه و طبیعتاً با مجوزهای جدید بانکی به اصطلاح هم روبرو نخواهیم. بنابراین چهار تا بسته مسئله، یک بسته در رابطه با اینکه ما مجوزهای جدید نداشته باشیم، یکی اینکه خود بانک ها حجم شعبات و مسئلیشون رو با نظام فناوری هماهنگ میکنن، یک بخش هم در رابطه با برصورت مباحثی است که اتفاقاتی است که شما اشاره کردید در جیب ملت هم ده ها هزار میلیارد تومان برای این کسری ها تعریف شد که متاسفانه یه ضایعه سنگینی برای اقتصاد ایرانی که مثلا در 12000 میلیارد تومان فقط برای یک مجموعه تعریف بشه. بنابراین در مجموع به نظر میسه این ادغام انحلال ها و کاهش برصورت بانک ها یا بررسی بخشی از این بانکایی که مجوزهای داده شده ولی با حداقل مثلا چند صد میلیاردی و مانندون شروع کردن، یا بانکایی که فعالیت‌های مشابه دارن، توضیح کنم که مطلع هستید ما بالاخره چه در بانکای تجاری، چه تخصصی و چه خصوصی و تعاونی با رویکردهای متفاوتی روبرو هستید که باید حل بشه. فرض کن شما الان بانکایی دارید با چند صد میلیارد تومان دارن فعالیت میکنن، حتی سه برابر هم فعالیت میکنن، اثری تو اقتصاد نداره. بنابراین رویکرد همینه که شما اشاره کردید، یعنی ما باید به برصورت کاهش، جمع‌آوری و هدایت و ادغام احلال رو بیاریم.
سپاسگزارم. یه چیز عجیبی اینه که چون هم رسانه ها این خبر در واقع چی میگن در واقع عرضه سهم و اعلام که هم الان شبکه خبر داشتیم نویسیم که این خبر رو حالا بهتر دوستان در بانک مرکزی اصلاح کنن که حالا مردم این تناقض براشون پیش نیاد که چرا رسانه ها میگن این سهم داره عرضه میشه اما در واقعیت عرضه نمیشه. اما جناب دکتر حسینی، یکی از مسائلی که درش تاکید شده و رهبری هم برش تاکید دارن اینه که بانک ها از بنگاهداری اقتصادی فاصله بگیرن و بحث تأمین مالی پروژه ها و اون کارهای نظام پولی که بهش سپرده شده رو در واقع انجام بدن. در این حوزه چه نظارت هایی مجلس میتونه داشته باشه که بانک ها در اون مسیری که باید حرکت کنن و اون موتور محرکه اقتصادی که باید باشن در همون مسیر باشن و خدای نکرده خودشون اخلال در اقتصاد ایجاد نکنن؟
ببینید در رابطه با بحث بانکداری که بانک ها دارن انجام میدن، استناد ماده 16 قانون رفع موانع تولید که در سال 94 مصوب شد، با همین روی کرد مقرر شد که بانک ها ظرف 3 سال کلیه بنگاه ها و سهام هایی رو که دارن واگذار بکنن. در این زمین هم اقداماتی انجام شده ولی خیلی اون شرایط اتفاق نیفتاد و باز هم خیلی از بنگاه ها و سهام ها فعلا در اختیار نظام بانکی ما هست. علتش هم خود کشش بازار هم بوده، عدم ارائه سهام هم توسط بانک ها بوده که ما امیدواریم که یک نظارت جدیتری هم از طرف مجلس اتفاق بیفته، هم بانک مرکزی و مجامع عمومی بانک ها که به نوعی رئیسش وزیر محترم امور اقتصاد دارایی است. من تا اونجایی که اطلاع دارم اقدامات خوبی رو در پایان سال 97 شروع کرده بودن جناب آقای دکتر دشپسند. امیدواریم که در سال 97 این موضوع 98 این موضوع یه مقدار سریعتر انجام بشه و ما شاهد این باشیم که بانک ها بتونن کارکردهای اصلی خودشون رو داشته باشن، نه اینکه به بنگاهداری بپردازن و خود اونها هم باعث ایجاد مشکلاتی برای حوزه اقتصاد و نقدینگی کشور ما بشه.
بانک ها بر اساس قانون در پایان یک سال مالی مشخص یک سود مشخصی باید داشته باشه، اما چون این سود رقمش افزایش پیدا میکنه تبدیل میشه مثلا به مالهای آنچنانی و مرکز خریدای آنچنانی و مرکز تفریحی و چیزایی که به نوعی خودش شائبه پولشویی داره به گفته در واقع کارشناسان مالی که اگر جلوش گرفته نشه خودش بسیار خطرناکه در اقتصاد.
ببینید در رابطه با این موضوع خب بعضی از بنگاهایی رو که سهامایی رو که الان بانک‌ها دارن بر اساس میزان بدهی‌هایی که دولت به بانک‌ها داشت قسمتی از سهام شرکت‌های دولتی رو واگذار کردیم به بانک‌ها، یعنی اینجا بانک‌ها خودشون نیومدن میدون که سهام بخرن. بعضی رو از بابت تسهیلاتی که پرداخت شده به علت عدم پرداخت تسهیلات بانک تملک کرده و بعضی هم نه سرمایه گذاری کرده با توجه به نوساناتی که اتفاق افتاده بوده، ولی در کل همه اینها بر اساس این ماده قانونی بانک ها مکلف بودن که عرضه بکنن، ولی تو این زمینه یه مقدار مشکلاتی ایجاد شده که باید با نظارت بیشتر و رفع اون موانع بتونیم این کار رو به سرعت انجام بدیم تا نظام بانکی ما از این شعبه هایی که حالا مد نظر بعضی از دوستان هستن رهایی پیدا بکنه و بتونه اون کارکرد اصلی خودش رو در نظام اقتصاد اعتماد داشته باشه.
قطعا همینجوره. جناب دکتر ندیمی، پایان صحبتون با شما باشه. شما به عنوان مشاور سازمان برنامه بودجه، خب بیش از ما در واقع جریان برنامه‌های دولت هستید. می‌خوام بدونم که برای اصلاح در واقع اساسی در ساختار نظام بانکی در سالی که رهبر انقلاب به نام رونق تولید نامگذاری کردن، چه برنامه‌هایی دارید که این تولید واقعا امسال رونق بگیره، که وارد سال 99 که میشیم رهبری بیان و تشکر بکنن از دولت، بگن که رونق تولید شکل گرفته؟
ببینید، به طور طبیعی مسئله تولید به چند تا عامل ارجاع داده میشه که یکیش هم که شما اشاره کردید تامین مالی. البته همه موضوع فعالیت ها در رابطه با حوزه رونق تولید به ارجاع به تامین مالی پیدا نمیکنه، ولی شاید یکی از دشوارترین و مهمترینش باشه. بنابراین بخش عمده از این مباحث رو باید در این نظام تعریف کنیم. همونجوری که من پیشترم عرض کردم، تقسیم این توی بازار سرمایه و بازار پولی میتونه یک موضوع باشه، علاوه بر اینکه خود بانک ها از جهت تامین و تجهیز و استفاده از فرصت هایی که در رابطه با خطوط اعتباری مانندون هستن تعریف جدیدی داشته باشن، و دولت هم بتونه بخش عمده ای از بر صورت نرخ سود یارانه سود رو تعریف کنه و بر صورت در رابطه با وجود اداره شده یا نرخ یارانه سود سعی کنه که انگیزه های سرمایه گذاری رو تعریف کنه، و طبیعتاً در رابطه با اون دسته از کالاهای وارداتی که ارزبری داشتن سرمایه گذاری بکنه. چند تا اتفاق رو باید برای سال جاری تعریف کنیم که همینجوری که عرض کردم، مثلا برای بانک های تخصصی مثل بانک مسکن باید تعریفی از جهت خطوط اعتباری مانندون داشته باشیم که اونا بتونن بخش از منابع جدید رو داشته باشن بازشارژ بکنن. بعضیا در اوتو تجدید ارزیابی ها باید فعالیت داشته باشن که بتونیم بر اساس اون تجدید ارزیابی ها منابع رو تعریف داشته باشیم. طبیعی است که در رابطه با مباحث مربوط به معوقات و تئاتر ها و مسائل دیگه هم یه الزاماتی تو بودجه و برنامه داریم که باید انجام بشه. همینجوری که شما اشاره کردیم، بر اساس قانون رفع موانع تولید در چند سال پیش که خود منم دستم در کار تصویب اون تو مجلس بودم، باید بنگاهداری ها رو هم ما برگردیم به طرف بخش های خصوصی و تعاونی، و بانک ها رو از جهت اینکه منابع رو به اون طرف جهت بدن باید به نوعی عملی بازدارندگی ایجاد بکنیم. در مجموع به نظر میرسه که از جهت استفاده از منابع ارزی ریالی یا استفاده از حمایت های بر صورت نرخ سود و یا مسائل دیگه که در رابطه با جدی هست، که شاید بهترینش هم همین سیل باشه، الان شاید ده ها هزار خونه لازم ساخته بشه، از همین منابع میشه استفاده کرد و اونها رو جد داد، و انشاءالله انقریب در رابطه برداشت از صندوق و مسائل دیگه هم پیشنهادهایی خواهیم داشت.
انشاءالله. سپاسگزارم برای هر دو میهمان گرانقدر برنامه، آرزو موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای دکتر محمد حسینی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، و همچنین جناب آقای دکتر ابوذر ندیمی، مشاور سازمان برنامه و بودجه و از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، با موضوع علل کندی روند اصلاحات اساسی در ساختار نظام بانکی. ساعت 12:44 دقیقه است. به مسئله سیل می‌خوایم بپردازیم و آخرین وضعیت امدادرسانی به سیل زدگان در دو استان لرستان و خوزستان. در خوزستان 6 شهر و ساکنین این 6 شهر در حال تخلیه هستند و بنا به گفته مقامات دولتی به تمامی روستاها و ساکنین این روستاها هشدار داده شده تا به مناطق امن برن. داره تلاش میشه که تعداد جمعیت قابل توجه گفته میشه جمعیت نزدیک به 100 هزار نفره که باید اسکان داده بشن در خوزستان. و در این وضعیت حالا من نمیدونم اگر صدای ما رو میشنوند در همیتهنان ما در استان لرستان و خوزستان در شرایطی خوب کشور 23-24 روز درگیر سیله و امروز هم در خوزستان اوضاع بحرانیه. امیدواریم که برن به جاهایی که در واقع امن باشه، جاهایی که مسئولین در واقع تدارک دیدن. هرچی ما خودمون در واقع همکاری کنیم و کمک بکنیم و سریعتر این روند تخلیه صورت بگیره در این 6 شهر و روستاهای اطرافشون، خب آسیب‌هاش کمتر خواهد بود، کما اینکه خب آسیب‌های در واقع مالی خواهد داشت، ولی خب از آسیب جانی به دور باشیم و امیدواریم که این ماجرای 23-24 روزه باعث بشه که کسانی که در مدیریت در واقع بحران هستن و مسئولین اجرایی کشور برنامه‌های جامع‌تری رو تدارک ببینن. درسته کشور ما یک کشوریه که در منطقه خشک قرار داره، اما اتفاقاتی که برای محیط زیست گاه و بیگاه میفته از بین رفتن در واقع بافت در واقع و پوشش گیاهی میتونه منجر به سیل بشه حتی در کشورهای نیمه خشک مثل کشور ما. این میطلبه که با نگاه راهبردی تری به محیط زیست نگاه کنیم، میطلبه به بحرانهایی که پیش روی کشورمون هست نگاه استراتژیک تری داشته باشیم. گاهی اوقات سالها و دهها مانورهای مقابله با زلزله و سیل در کشورهای مختلف صورت میگیره، برای اینکه اگر یک روزی مثل امسال در کشور ما چنین اتفاقی افتاد بشه به بهترین نحو ممکن در واقع خدمت رسانی که کما اینکه خب مسئولین از روزهای اول حاضر شدن در مناطق سیل زده. انتقاداتی هم وارد بوده، کسی منکر انتقادات نیست، کسی منکر کمبودها نیست، اما مردم به پای کار اومدن، دارن تلاش میکنن. ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای مردمی همه به میدان اومدن و دارن تلاش میکنن و خود مردم، من تصاویری میدیدم در لرستان که خود مردم گونی هایی رو به دوش گرفتن یک شهر به شهر دیگه و کمک میکنن به هممیهنان و همستانی های خودشون و همشهری های خودشون. بسیار قابل تجلیله و بسیار باید این ارج نهاده بشه، اما خودمون هم باید کمک کنیم. الان در شرایطی که دارن تلاش میکنن این شهر را تخلیه میشه، خود ما هم باید تلاش بیشتری کنیم، تلاش داشتیم ارتباطمون برقرار بشه، برقرار نشده، بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم. ساعت 12:48 دقیقه است. ارتباطم برقرار شده با جناب آقای غلامرضا شریعتی، استاندار محترم استان لرستان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب شریعتی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید. جناب شریعتی گرانقدر، عرض سلام و ادب و احترام دارم. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان رادیو.
جناب شریعتی گرانقدر، از آخرین وضعیت امداد رسانی به سیل زدگان در استان خوزستان بگید. من اصلاح میکنم، آقای شریعتی استاندار استان خوزستان هستن که من به اشتباه گفتم استان لرستان. جناب شریعتی از آخرین وضعیت امداد رسانی به هممیهنانمون در استان خوزستان بگید.
خب ما بیش از 114 روستا رو تخلیه کردیم، البته بعضی از این روستاها آب گرفتگی نداشتن.
بله.
اما برای پیشگیری و برای مسائل احتیاطی ما این کار رو انجام دادیم و در کمپ های مختلفی مستقر شدن. اقدامات لازم برای زیرساخت اون کمپ ها فراهم شده یا در حال انجام هست. برای تخلیه های احتمالی پیش رو باز ما ظرفیت های جدیدی ایجاد کردیم، از کاروان های راهیان نور، از مدارس، سالن های ورزشی، شرایط رو فراهم کردیم و لوازم بهداشتی و وسایل مختلف رو داریم تأمین میکنیم. امداد رسانی نسبتاً خوب هست، البته ایرادهایی و نقصهایی در کار هست که دستور دادم کمیته‌های بازرسی کنن و به سرعت اونها رفع کنن. تعداد کسانی که در کمپ های ما هستن الان خیلی قابل ملاحظه نیست، کمتر از 30,000 نفر هست. اما با توجه به اختیاری که ما دادیم و خواستیم که شهرهای دشت آزادگان، سوسنگیر، رفیه، بستان، ابوعمیزه، کوت سینه و حمیدی تخلیه کنن، خب ما داریم ظرفیتی برای حداقل 200,000 نفر رو فراهم میکنیم.
رقم قابل توجهی.
بله، رقم قابل توجهی است. البته چون سطح ها و هنوز در اون شهرها اون خط بالا نرفته، مردم خیلی استقبال نمیکنن.
یعنی مقاومت مردمی دارید؟ یعنی مردم نمیخوان خارج شن از
مناطق؟ بله، سعی میکنیم خانهشون کنیم. البته این به معنای این نیست ما اجازه میدیم آب وارد اون شهرها بشه. ما تمام تلاشمون رو انجام میدیم، شبانه روز همه دستگاه بسیج هستن که آب وارد اون شهرها نشود. اما با توجه به خروجی سد چرخه که 2500 متر مکعب بر ثانیه است، که عدد بسیار بالایی است، ما خب باید احتیاطات لازم بکنیم. به همین علت گفتیم زنان، خردسالان، سالمندان خارج بشن از این مناطق، جوانان هم ما رو کمک کنن در جهت شرایط به اصطلاح استحکام بخشی و تقویت سیلوندها و همچنین ایجاد راه‌های و مسیرهای جدید برای خارج کردن آب از مسیرهای دیگه‌ای به سمت تالاب، تا بتونیم انشالله این رو موفق به صورت موفق‌ترمزی به حول قوه الهی کنترل کنیم. اما هنوز حتی سالمنده هم مقاومت میکنه، انشالله میدونم کم کم بتونیم به تدریج خانهشون کنیم.
در این که شما و همکارانتون واقعا دارید تلاش میکنید که آب وارد این شهر رو نشه، ما شکی نداریم و تصاویری که مخابره میشم همین رو نشون میده. اما مردم رو از چه طریقی، یعنی ما الان رسانه ملی در خدمت شما هست برای اینکه مردم بشه قانع کرد، چه باید گفت؟ چون اگه خود مردم کمک نکنن و به جای امن نرن، این موجب آسیب های جدی تری میشه. چه باید کرد جناب شریعتی گرامی؟
ما والا توصیه کردم برای اونایی که خونهاشون دو طبقه است، طبقه باید دوم باشن، حالا که اصرار دارن خارج نشن. دو، اونایی که نیستن واقعا اصرار کردیم با نخبگان اون شهر، متنفذینشون، مسئولین استانیشون که همشهریشون هستن صحبت کردیم. حضرت آیت الله موسوی جزایری با علمایشون صحبت کرده.
بله.
با به اصطلاح امامان جماعتشون پیغام داده بهشون صحبت بکنه. و یک سری بنر زدیم، در بلندگو اعلام کردیم و سعی کردیم بالاخره اقناع‌سازی انجام، تا حدودی هم دارن این کار رو انجام میدن.
بله.
اما اونطور که باید شاید نیست. من حتی آموزشش رو بسیط کردم که معلمین رو با خانواده‌شون خارج کنیم بیان مدارسی که خب آماده بوده برای مهمانان نوروزی و مجهز هست، بیارن در اون مدارس در عواز جا بدن تا یه مقداری فرهنگ بشه، دیگران هم این کار رو انجام بدن. داریم از این طریق اقدامات لازم رو انجام میدهیم، اما تمام تلاشمون برای این است که انشاءالله آبی هم وارد شهر نشه و بتونیم این رو کنترل کنیم.
انشاءالله. سپاسگزارم وقتتون، بیش از این نمیگیرم چون میدونم خیلی اونجا مشغول کار هستید و براتون آرزو موفقیت و سربلندی دارم. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب آقای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان. اگر صدای ما رو میشنوید، خب حرف مسئولین رو گوش کنید و به جاهای امن برید. در خصوص آخرین وضعیت امداد رسانی به سیل‌زدگان در استان خوزستان با ایشون گفتگو کردیم. ساعت 12:54 است. فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم و آخرین گفتگوی برنامه امروز با موضوع نشست گروه جی 7 و بررسی چگونگی مشارکت اروپا با ایران در فضای خروج امریکا از برجام و در ارتباطی که برقرار شده با جامعه دکتر ابوالفضل زهروند از کارشناسان به نام مسائل بین الملل و از دیپلمات‌های با سابقه کشور رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جامعه دکتر زهروند گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
جناب دکتر زهروند، در خصوص نشست گروه جی 7 و اینکه آیا این روند و چگونگی مشارکت ایران با اروپا در برجام در این گروه و بررسی میشه و حل و فصل میشه یا نه، برامون در واقع تحلیل بفرمایید و اینکه بالاخره کی این در واقع مشارکت اروپا با ایران عملیاتی میشه، چون واقعا قدم‌های در حوزه نظری و روی کاغذ برداشته شده، قدم عملی که واقعا ملموس باشه و دستاوردش واقعا قابل چی میگن دیدن باشه و مردم بتونن لمسش کنن.
ببینید، هدف اصلی از برگزاری این نشست اضطراری ایران نبوده، بلکه نشست دو روزه که در پاریس برگزار شد، شنبه و یک شنبه، مسئله در رابطه با تحولات جاری در لیبی بود و این رو شورای امنیت درخواست کرده بود که این نشست انجام بشه. و خب در کنار، در حاشیه این نشست، چند کشور دیگر رو هم موضوعشو مرور کرده بودن، از جمله ایران، مسئله شرایط در ونزوئلا و همچنین بحث خلسلای شبه جزیره کره. در موضوع ایران هم خب باز البته میگم به یک سری کلیگویی ها اینجا بسنده شده بوده و یک سری ملاحظات بیشتر خودشون رو مطرح کردن تا مسئله حل و فصل، مسئله لغو تحریم ها و یا کمک به اون روندی که بتواند با تحریم های ثانویه آمریکا در چارچوب توافق برجام در واقع عمل بشه. نکته باز ظریفی که باید بهش توجه بکنیم، آنچه که در این نشست خیلی در خور توجه بود، اون در واقع اختلافاتی بود که بین امریکا و 6 کشور دیگه که متحدان نزدیک آمریکا هستن وجود داشت که نماد بارز اون عدم شرکت آقای پومپئو بود در این نشست، علی‌رغم اهمیتی که این نشست برای شورای امنیت داشته و آقای سالیوان نفر دوم از خارجه رو به این نشست راهی کرده بودن. بنابراین توی همچین شرایطی که بیشتر مسئله شون موضوع دیگری بود، مثل میگم تحولات جاری در لیبی که میتونه اگر این اتفاقاتی که حالا برخی پیش بینی میکنن و غلبه نیروهای آقای هفتر علیه نیروهای سراج، خب خیلی معادلات به هم میریزه، البته به ضرر اروپایی ها و شاید به نفع امریکایی ها، و شاید عدم شرکت آقای پومپئو هم به خاطر نقش پنهان و مخربی است که امریکایی در ایجاد تنش در این بخش از افریقا دنبال میکنن به ضرر متحدین خودشون در اتحادیه. در موضوع ایران، آقای هایکوماسی که توییتی کرده بودن، در اون توییت خودشون هم
کمتر از یک دقیقه وقت داره.
چشم، من همین قصه رو میگم. آقای هایکوماس وزیر خارجه آلمان یه توییتی داشتن که باز هم متاسفانه حرفای خودشون رو زدن، اینکه باز دنبال تضمین بودن به اینکه اساسا ایران به طرف غنی سازی نتونه حرکت بکنه. این بیشتر میگم مسئله رو از زاویه خودشون دیدن تا مسئله فعال کردن اون مکانیزم مالی که خب این سکس بوده و همکاری با ایران.
سپاسگزارم جناب دکتر زهروند، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفته و گفتگوی ما بود با جناب دکتر ابوالفضل زهروند از کارشناسان به نام مسائل بین الملل با موضوع نشست گروه جی 7. در ثانیه‌های پایانی برنامه رویداد امروز هستیم. باز هم توصیه می‌کنیم اگر هموطنان ما در خوزستان صدای ما رو می‌شنوند، با مسئولان اجرایی همکاری بیشتری داشته باشند، در تخلیه شهرهایی که گفتن همکاری بکنن. هرچه همکاری بیشتر باشه، خود مردم همکاری بکنن، خب آسیب‌های به ویژه جانی کمتر خواهد بود. سپاسگزارم که تا به این لحظه برنامه خودتون رویداد و همراهی کردید. سامانه پیمکه 30,000-10,035 رو فراموش نکنید. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.